Το περαμπέπινα, μόμοντζο.
Ένα μακίστερο είναι μάμα μπαμπά.
Το αρνικό.
Σε ζήμπα, όχι εσύ δίμπα.
Τελτάρια, μπαμπά.
Οι χορβούνε θεσσαράν πέραμ και εγκατ με χραβούνε. Όχι, ελόγι χορβούνε πέραμ. حتما دلدار ببینه خوشحال میشه.
آره؟
آره؟
بوچ بدت منو
ای قربونت برا ای قربونت برا
دعوا کرد چی خیلی عصبانی از منو دعوا کرد اگه ارانشم دوباره دعوام کرد
عزیز من اون از یه چیز دیگه ای عصبانیه چون تو ازش اجازه نگرفتی اون به خاطر این ناراحته ولی خواهرت خیلی مهربونه درست مثل خودت ببر بده بهش بعد بگو این نقاشی رو برای تو کشتم
آفرین بود ماما جان
خب مثل خودتون که مگه برای چشم من هم
برمون چشات برم من
برمون چشات برم بود ماما جان بود بهش بده و بیا بود خدا چه
آفرین
اینجا میدان مادر همکار خوش اخلاق و نازنین ما خانم محبوبه نجفعلی آماده هستن که ما رو با خودشون همراه بکنن با جمع مامانا
وقتی مامانا دور هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصاً بچه هاشون تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا
مادر نازنینم میخوام برات بخونم فرشته بهشتی قدر تو رو تو قشنگه اسم منو صدا کن خدای تو بزرگه بازم برام دعا کن بازم برام دعا کن
موضوع امروز برنامه‌مون حس مالکیت در فرزندانمون هست. من کنار یه مادر گل و دوست داشتنی هستم که دختر گلشونم کنارشونه. ازشون میخوام که در مورد موضوع امروز با همدیگه صحبت بکنیم. گل دخترتون اسمشو برام میگین؟
هلیاس.
هلیا خانم خوبی؟ سلام خاله.
سلام خوبم.
چند سالته؟
7 ساله.
هلیا جون موضوع امروز برنامه‌مون حس مالکیته یه کوچولو سخته من برات توضیحش میدم تا حالا شده اسباب بازی و عروسک تو که خیلی دوست داری نخوای به دوستت یا به فامیلی که خونتون اومده بدی بازی کنه؟
آره
خیلی پیش اومده آره برای دخترای منم که کوچولو بودن خیلی پیش میومدش فکر میکنی باید به اون دوستت چی بگی وقتی که دوست نداری که اسباب بازی و عروسک تو بهش بدی؟
نمیدونم
خب دختر گلمون نمیدونه از مامانش میپرسیم شما فکر میکنید که تو اون موقعیت ما پدر و مادر باید به بچه‌مون چی بگی؟
من بهش میگم اگه دوست داری میتونی ندی اسباب بازی تو
واقعا این احترام گذاشتن به حس مالکیت در بچه هامون برای رشد شخصیت خودشون در آینده خوب هستش خودمون خیلی وقت شاهد بودیم که پدر و مادر و بچه هاشون رو اصرار کردن زشته آبرومون میره اسباب بازی تو بده عروسک تو بده مهمونه
من فکر میکنم الان دیگه جا افتاده بین پدر مادره که بچه هر جور دوست داره هر جور راحته بذار راحت باشه اذیتش نکن ولی خب حس خوبی نیست من خودم اگه اینو ببینم واقعا حس خوبی ندارم
دقیقا همینطوره وقتی که بزرگتر میشه چطور؟
ببینید اگه بچه از من بچگی اینا رو متوجه باشه یعنی شخصیت گرفته باشه تو بزرگسالی هم فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه ولی خب اگه نه توی کودکی این شخصیت رو نگرفته باشه و حس مالکیت رو نداشته باشه دیگه وقتی بزرگتر میشه خب کار سخت‌تره دیگه بعد واسهش بیشتر توضیح بدی که آقا هر جا فکر می‌کنی اشتباهه نه بگو نگفتن رو مصمم انجام بده. حالا فکر میکنم اینجا دیگه از مشاوری کسی باید کمک گرفت.
دقیقا همینطوره. پس از کودکی حواستمون به این احساس مالکیت باشه و درست جلو ببریمش. به قول فرمایش شما وقتی هم که بچه ها بزرگ میشن روی یک روال طبیعی تری و معقول تری جلو میره. دست شما درد نکنه. ممنونم هلیا جون. خاله ممنونم که با همون صحبت کردی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من کناره یه مادره گل دوست داشتنی دیگه هستم که برام اگه دوست داشته باشن خودشونو معرفی میکنن.
من هاشمی هستم.
خانم هاشمی عزیزمون چند گل دختر گل پسر دارم؟
یه پسر دارم.
خدا حفظشون بکنه. پسرتون چند سالشه؟
الان 9 سالشه.
تا حالا به مشکلی برخوردین؟ باهاش برخوردی داشتین که مثلا حس مالکیتش رو نادیده بگیرین؟
بله، بعضی موقع مثلا یه اسباب البته کوچیک‌تر که بود، یا الانم بعضی اوقات همچین اتفاق میفته که یه مثلا پسرخاله کوچیک‌تر الان میاد خونه ما، مثلا میره کمدشو باز میکنه، مثلا ماشینای بچگیه اینو که خیلی بزرگم دوست داره میخواد برداره، این نمیذاره، هنوز دوست داره که اونا رو نگه داره و من هر چقدر باهاش صحبت میکنم میگم اب نداره بده بهش، ولی نمیده دیگه.
حس مالکیت اینجا دقیقا خودش رو نشون میده.
مثلا عروسک هایی که اون موقع مثلا من بچه بودم پدرم از مثلا مکه آورده، هنوز به بچه خودم هم ندادمش.
دقیقا همینطوره. پس برای خودمونم صدق میکنه توی بزرگسالی هم همینطور هستش.
من خودم شاید بعضی موقع اشتباه کردم و دیدم طرف مقابل بچه خیلی داره گریه میکنه، مثلا من خواستم باش با پسرم صحبت کنم، بده اب نداره چی میشه، باش صحبت کردم که بده، خواستم متقاعدش کنم که اون اسباب بازی رو بده به طرف مقابل، ولی به قول شما الان فکر میکنم نه، خب حق خودش بود، مال خودش بود، نمیخواسته.
انشالله همه بچه عاقبت به خیر باشن و ما پدر و مادرها هم با بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهیمون به زیباتر کردن زندگی خودمون و بچه هامون کمک میکنیم. متشکرم وقت گذاشتین. خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
پدر و مادر عزیز امروز، دختر و پسر دیروز، نمیدونم چطور والدی هستی، نمیدونم چطور کارهای خودت رو ارزیابی میکنی، چه میزان از عملکرد خودت راضی هستی. با خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی نازنین درباره حس مالکیت در کودکان و اینکه پدر و مادر میبایست با این احساس چطور برخورد بکنند، تا چه میزان و در کجا اون رو تقویت بکنند، در کجا تعدیلش بکنند و به چه شکلی اون رو برای کودک تبیین بکنند که کمترین میزان آسیب به اون و دوستان و اطرافیانش وارد بشه، در بخش اول صحبت کردیم. صحبتمون رو ادامه میدیم. بفرمایید خانم دکتر عزیز.
زنده باشید. از این حرف زدیم که مالکیت به عنوان یک ضرورت در تربیت انسان سالم باید مورد توجه قرار بگیره و والدین عزیز از تنش‌هایی که معمولاً تو مراحل رشد با این بحث مالکیت تجربه می‌کنن خیلی نترسن، نگران نشن. از این حرف زدیم که به عنوان موجودات اجتماعی نیاز داریم که در تعامل با دیگران باشیم، ولی در انسجام هویت فردی صحبت کردیم که از سنین خیلی ابتدایی، خیلی سن پایین که شاید به ذهنمون هم راه پیدا نکنه، بچه‌ها متوجه این مالکیت میشن. اصلا از بعد تولد یه نوزاد بوی بدن مادرش رو، طعم شیر مادرش رو از سایرین تشخیص میده، به نوعی انگار متوجه میشه که این شیر مال منه، این مادر مال منه. به مرور زمان پدر مادر رو تشخیص میده که اینا پدر مادر من هستن و در کنار اینها زندگی امن‌تره، سلامت بیشتره، نیازان بهتر ارضا میشه. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم در افراد رشد یافته، تعداد کمی از اعضای جامعه معمولاً میگن میتونن واقعاً اون پتانسیل بالقوه که خداوند بهمون داده رو بالفعل کنن و اون چه که هستن واقعاً به مرحله ظهور برسه، اینا بهش میگن آدمای خودشکوفا. معمولاً در روانشناسی این آدمای خودشکوفا تعدادشون کمه و یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که افراد خودشکوفا دارن که هم نوع و افراد دیگه براشون معنای خاص داره. نوع دوستی، همدلی، همدردی جزء توانمندی‌ها و ویژگی‌هاشونه. و اتفاقا به همین سادگی توی یه دعوای بچه‌ها سر اسباب بازی متناسب با سنشون یه والد آگاه میتونه زمینه پرورش نو دوستی و همدلی رو در فرزندش ایجاد کنه. از این حرف زدیم در گذشته اوندم شنوندگانمون یادشون باشه، حالا مرور هم میکنیم. همین الان تو زندگی روزمره از صبح که بلند میشیم داریم تو ذهنمون به خودمون یه حرفایی میزنیم، اتفاقایی که میفته یه تحلیلی میکنیم، بر اساس تحلیلی که میکنیم یه احساسی به همون دست میده، انتخاب میکنیم چطور پاسخ بدیم، چطور عمل کنیم، رفتارهامون چطور باشه. بخش زیادی از این شیوه تحلیل کردن ما در کودکیمون اتفاق افتاده. معمولا جمله‌هایی که والدین بهمون گفتن، تجربه‌هایی که کردیم تبدیل شده به تفکر. جمله‌هایی که خودمون با اینکه ظاهرمون سکوته، حرفی نمیزنیم، ولی تو ذهنمون دائم در حال حرف زدنیم. برداشت می‌کنیم اتفاقات رو، بهشون معنی میدیم. یه والد آگاه والدی که از این دعوای سر اسباب بازی از جمله‌هایی استفاده می‌کنه که در قدم اول به فرزند خودش حق میده. درسته این اسباب بازی تو حق با تو کاملا، ولی الان به هم بگو چه احساسی داری از اینکه دوستتون رو میخواد مهمون اومده، مثلا فلان کس اسمش هم میاریم که یکم فضا دوستانه بشه، هر دو رو در قدم اول خودمون سعی میکنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم، جز اون والدین نشیم که نگران میشیم به هم میریزیم، میخوایم ایثار کنیم یا استحقاق داشته باشیم، تو بازی های روانی خودمون نیفتیم. در کمال آرامش این دعوای بین بچه‌ها تبدیل به فرصت یادگیری میکنیم و میدونیم بهترین روش در آموزش فرزندان بازی کردنه. شبیه یه بازی طراحی میکنیم، بیاید بشینید، اصلا من یه وقت براتون میخوام بذارم، بیاید بشینید ببینیم چی شده، دوتا یه حرف بزنیم، نوبتی حرف بزنیم، اول تو بگو بعد تو بگو، دیگه بچه من و بچه تو مثلا نقشی بازی نمیکنه. دنبال این هستیم که این دوتا فرزند در یک تعامل سالم با یه گفتگوی مؤثر بتونن بفهمن الان خودشون چه فکری میکنن، چه احساسی دارن و توی این ماجرا طرف مقابل به چی فکر میکنه و چه احساسی داره. همطور که گفتم هلوهوش 3 سالگی معمولا خیلی اتفاق موفقی نیست، چون بچه‌ها نمیتونن طرف مقابل رو درک کنن. اینکه بدونیم از هلوهوش 3 سال به بعد این تکنیک ها جواب میده که بچه‌ها به یک درک متقابلی برسن. یه وقتایی در سن کمتر والدین آگاه و زیرک باید از روش‌های استفاده کنن که بچه‌ها سرشون گرم بشه، یعنی بدون اینکه درگیر چالش و دعوا و بحث‌های خیلی طولانی بشن، تیه بازی اصلا بازی های متنوع دیگه ای رو بیارن، اینا رو حواسشون رو پرت کنن، اون دعوا رو حذف کنن. ولی از یه سن دیگه مثلا حدود 4 سالگی 5 سالگی که بچه‌ها میتونن ارتباط اجتماعی رو لمس کنن، لازمه که از اون مذاکره استفاده کنیم. الان چه احساسی داری؟ ناراحت شدی؟ عصبانی؟ آن پس تو عصبانی هستی؟ ببین کنی دوست چه احساسی داره؟ بعد اون میگه منم عصبانی ام. یه گفتگویی با هم دیگه داشته باشن که بتونن توی این موقعیت درک کنن درخواست من و درخواست طرف مقابل با هم فرق میکنه و درسته که اسباب بازی مال منه، ولی من میتونم با این بیارم و یه طرح جدیدی بدم، مثلا دوتایی با هم بازی کنیم.
و در نهایت اگر فرمثل کودکی که میزبانه تصمیم گرفت که اسباب بازی خودش رو نگه داره، پدر و مادر باید به این احساس مالکیت بها بدن و احترام بگذارن؟
بله، وقتی که به شکل سالم نگاه کنیم، اون کسی که مالکه اسباب بازی مالکه، یعنی چه در منصب میزبان چه در منصب مهمان. وقتی که بچه باور کنه که قرار نیست با تهاجمی با مخالفتی مواجه بشه، معمولا اون دفاعهاش میریزه و میتونه همدل رو راحت تر ابراز کنه. در نهایت اگر که پدر مادر با بچه ها صحبت میکنن و بچه میخواد اسباب بازی خودش رو نگه داره، بله، باید اسباب بازی رو براش حفظ کنیم و در این حال حالا یه فرصت بازی جدید ایجاد کنیم. یعنی خیلی برجسته نشه که اون بچه دیگه هم آسیب ببینه که سر این اسباب بازی چالشی داشتیم و از من گرفتن به من ندادنش، یه اسباب بازی دیگه مناسب یا اصلا یه بازی دیگه طراحی کنیم که هر دو سرشون به این بازی جدید گرم بشه. خیلی وقتا حتما شنوندگان نزدیکمون هم تجربه کردن یا دیدن، یه والده که میخواد کمک میکنه توی این ماجرا میاد اسباب بازی رو از هر دو بچه میگیره.
درست.
که هر دو دیگه اسباب بازی رو نداشته باشن. در موارد بحرانی که دیگه خیلی تنش شده و اوج گرفته و دیر به داد بچه‌ها داریم میرسیم، شاید این تکنیک جواب بده، ولی عوارضش عوارض زیادیه. عملا اون بچه‌ای که مالک اون اسباب بازی بوده با از دست دادن و فقدان مواجه میشه و اینکه کنترلی رو اموال خودش نداره و حتی موجب خشم و عقده و کینه های هم میتونه بشه در سن کودکی که از من گرفتن. دقت کنیم وقتی گفتیم بچه 3 ساله مامانش قلبشه و دستش مثلا معادل اون اسباب بازی براش، توی بحران قرار میگیره که الان اسباب بازی رو بدم، مامانه داره میگه با یه اخمی بهش نمیدی، اون مهمونه، داره فکر میکنه قلبمو باید بکنم بدم یا دستمو باید بکنم بدم. توی این چالشه بچه به خودش فکر میکنه خب قلبو نگه دارم، مامانو میخوام، پس اسباب بازی رو میده، ولی بلافاصله مامانه میگه باریکلا دختر گلم، باریکلا پسر گلم، با یه لبخند رضایت بخش حتی میتونه زمینه طرحواره های دردسرساز ایجاد کنه. در تجارب فرزندمون در فضای زندگی شخصی، حالا اگر کسی تک فرزند، یک بچه تک فرزند یا در تعامل با خواهر برادرهاش هست، باید حتما یه حد و مرزی تعریف کنیم که یه چیزی مال بچه ایمنه، این مال خودته، این مال خواهرته، این مال برادرته. در تفکیک این اموال عملا داریم به هویت بچه‌مون بها میدیم که تو به عنوان یک هویت مستقل و متفاوت از دیگران حق و حقوقی داری. وقتی این اموال رو مشخص میکنیم با مرزبندی، بلا فاصله با چالش دعوا سر حقوقمون هم مواجه میشیم. یعنی اگر خواهر یا برادر بخواد نصب بازی که مال اون یکی برداره، با مال من با دست بهش نزن قرار مواجه بشه. از اینو قرار شد نترسیم. حالا چه بین فرزندانمون دعوا سر یه اسباب بازی، سر یه حقی، سر یه مالکیتی پیش میاد، چه به عنوان یک میزبان و میهمان. یه والد زیرک از تنش‌های بچه‌ها حتی میتونه فرصت بسازه برای آموزش. تو سن کودکی بهترین روش برای یادگیری بازی کردنه. همین که تون صدامون رو عوض کنیم، مثل یه خلبان حرف بزنیم، مثل یه آدم آهنی حرف بزنیم، بچه‌ها الان وقت بازیه، بشینید بعد سر این با هم دعوا کنیم. یه فضایی رو ایجاد کنیم که بچه‌ها باور کنن که خیلی چیز وحشتناکی اتفاق نیفتاده. یه عروسکی که هم من می‌خوام هم تو می‌خوای. و با همین شیوه گفتگو کردن تو قدم اول به اون فرزندی که مالکه، به اون بچه که مالکه، کاملا حق میدیم و تایید میکنیم. چون باور به این که من مالک این وسیله هستم و حق انتخاب با منه بسیار مهمه برای اینکه اون انسجام هویت رو در فرزندی که مالک اون وسیله هست ایجاد کنیم. پس به وضوح تاکید میکنیم که این اسباب بازی مال تو حق داری تصمیم بگیری، میخوای به کسی بدی یا نمیخوای بدی. نکته مهم اینجا اینه که یه وقتی ما والدین از دستورالعمل‌های نارسا استفاده می‌کنیم، یعنی یه سری واژه‌ها، یه سری حرف واسه خودمون معنی داره ولی واسه اون بچه خیلی مفهوم نیست منظورمون چیه. با دوست دوست باش، باهاش مهربونی کن، تشخیص نمیده معنیش الان اینه که این اسباب بازی رو به دوستت هم بده و با هم بازی کنید. به جای اون جملات کلانه کلیه که واسه ما معنی داره، بهتر از دستورالعمل‌های صریح، ساده، شفاف استفاده کنیم. وقتی به این شیوه عمل میکنیم، دنبال این هستیم که بچه‌مون باور کنه که من آدم ارزشمندی هستم، اینم حق و حقوق منه، کسی هم قرار نیست به زور از من بگیره. پس نه قراره بترسم، نه قراره عصبانی بشم که پرخاش کنم. پس با آرامش، اولا حفظ آرامش خودمون، بعد نحوه ارتباطمون با بچه‌ها، فضا رو آروم میکنیم. توی همچنین شرایطی دنبال این مذاکره و صحبتیم که این دعوا رو تبدیل کنیم به یک فضای نوع دوستی و همدلی. اینکه این اسباب بازی دقیقا مال تو و تو حق داری که داشته باشه و هیچ کس هم ندی. ولی فکر کن بعدش چی میشه؟ دوست چه احساسی پیدا میکنه؟ الان اومده بهش خوش بگذر با هم بازی کنید. اگه فکر کن با این چه کارهایی میشه کرد که با هم بازی کنیم. این اصلا یه جمله هایی که حتی خلاقانه باشه که چه راهکارهای جدیدی وجود داره، چه ابزارهای جدیدی میتونه دخالت کنه. عملا به بچه ها فرصت میدیم که در تعامل با همسر و اون اسباب با هم به سازگاری برسن. آموزش هایی که ما از قبل شروع کردیم معمولا زمینه پیشگیری از تنش های بعدی میشه. یعنی میخوام توجه داشته باشیم به اینکه درسته که الان بچه‌مون 7 ماهشه، 1 سالشه، 2 سالشه، 3 سالشه، ولی بچه کاملا متوجه میشه و میشه باهاش به زبان خودش ارتباط گرفت، صحبت کرد، فرصت ایجاد کرد. در تعامل من والد با فرزندم، حتی اگر تک فرزنده، اینجوری نباشه که همه چیز خونه در اختیار تو و هر وقت و هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. یه محدودیت های کنترل های مال من مال تو وجود داشته باشه که بچه‌ها یاد بگیرن و به مرز همدیگه احترام بذارن. متقابلا من والد هم احترام میذارم. به همین ترتیب اگر خواهر برادری وجود داره، اگه میهمانی وجود داره، اصلا از این چالش دعوا سر اسباب بازی، چالش دعوا سر مامان بزرگ، حتی مام بزرگ من، مام بزرگ خودمه، از این فرصت برای تربیت کردن، برای اون فضای فرزند پروری استفاده کنیم.
خانم دکتر سپاسگزاری میکنم، شما اینقدر کاربردی صحبت میکنید و از مثال بهره میبرید که فکر میکنم همه میتونن به راحتی تجسم بکنن خودشون رو در موقعیت خاص اون پدر یا مادر قرار بدن و بعد هم تصمیم گیری بکنن که بهترین نوع برخورد چه برخوردیه. فکر میکنم به خوبی به این نکته اشاره شد که ما میتونیم به کودکان خودمون به میزانی بها بدیم که اونها بدونن که پوستر روانی دارند که در واقع باعث میشه که حقوق اونها محفوظ داشته بشه و همینطور خود اونها باید به حقوق دیگران احترام بگذارن و خطوط قرمز رو رعایت بکنن و این باعث میشه که تعامل اونها با فضای اطرافشون تعاملی درست و سازنده و لذت بخش باشه. امروز درباره حس مالکیت با شما گفتگو کردیم. آرزو میکنیم انشاءالله بتونید به شکل بسیار کاربردی از همه اونچه که آموختید بهره ببرید و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنیم. همراه با خانم دکتر جعفری کادیجانی عزیزمون و همکاران گلم با شما خداحافظی میکنم تا انشاءالله برنامه بعد. خدا نگهدار تک تک شما.
ماه کم میاره پیشت حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل بندترین دنیایی، تو روی صد میره مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره مادرمش همینه.
لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش باشه انشاءالله. دعوت میکنیم شنونده برنامه پیاده تا خدا باشید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا،
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از بعلبک راهی اسقلان شد. در نزدیکی اسقلان پیکی برای حاکم اون شهر فرستادند و نزدیک شدن کاروان رو به او اطلاع دادند. حاکم یعقوب اسقلانی بود که در کربلا هم حضور داشت. او دستور داد شهر رو آذین بستند و مقدمات جشن و سرور فراهم کردند. جارچی ها در شهر جار زدند و نوازندگان در کوچه و بازار به راه افتادند و مردم مشغول رقص و پای کوبی شدند و کم کم کاروان در حالی که سر امام پیشا پیش بر نیزه می آمد وارد شهر شد. زریر خزائی که بازرگان بود و تازه وارد اون شهر شده بود از شادی مردم در شگفت شد و پیش یکی از اونها رفت و پرسید چه خبر شد؟ گفتند مردی به همراه یارانش بر علیه خلیفه یزید ابن معاویه خروج کرده و در کربلا کشته شده و امروز خانواده او که اسیر شده اند وارد شهر می شوند و آن سری که جلوی کاروان بر نیزه می بینی سر اوست. زریر پرسید این مرد کافر بوده یا مسلمان؟ گفتند مسلمان بود. پرسید او که بوده و نام پدر و مادر او چه بوده؟ گفتند او حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، پسر فاطمه دختر رسول خدا. با شنیدن این سخنان دنیا در نظر او تیره و تار شد. سراسیمه و مضطرب دوان دوان جمعیت رو شکافت و خود رو به امام سجاد علیه السلام رساند و با دیدن حضرت بغض گلوی او رو فشرد و عشق از چشمانش جاری شد و با نگاهی لرزان به امام سلام کرد. امام سجاد علیه السلام جواب سلام او رو داد و فرمود چرا گریه می کنی؟ همانطور که عشق می ریخت گفت یبن رسول الله، نام من زریر هست، من مردی غریبم، با بازرگانم، امروز به این شهر آمدم. امام فرمود در تو معرفت و محبت می‌بینم، خدا به تو جزای خیر بده. ضریر عرض کرد یا رسول الله، خدمتی از من ساخته هست تا انجام دهم؟ امام فرمود اگر میتوانی برو جلو و به حامل سر بگو نیزه را جلوتر ببرد که مردم مشغول تماشای سر بشوند و کمتر به زنان و کودکان ما نگاه کنند. ضریر مقداری زر و سیم به حامل سر داد و از او خواست نیزه را جلو ببرد. آنگاه دوباره نزد امام برگشت و عرض کرد یا ابن رسول الله، حاجت دیگری دارید؟ امام فرمود اگر پارچه یا لباس اضافی داری برای ما بیاور. ضریر با سرعت به خانه رفت و مقداری پارچه و لباس آورد و به دستور امام بین زنان و کودکان تقسیم کرد.
عجب شوری تو موکبه هاست، حلا می کن روی لبه هاست. احب الله من احب حسینا، احب الله من احب حسینا.
صف طولانی است، نه آغازش پیداست نه پایانش. با این پیادگان عاشق که سر از پا نمی‌شناسند و جان به کف دارند می شود همه جهان را به تسخیر برد.
صوت سمعه دمع بالعين زینه بیت نادی هلا زوار الحسین، زینه بیت نادی هلا زوار الحسین.
کربلا و چشم انتظاری، عشق مرموم سرزمین وعده مازور روز اربعینه، وعده مازور روز اربعینه.
اسرع بمشای والهدر مستور خستگی می شناسیم و نه از مردن می حراسیم. هم پیرانمان را می آوریم، هم کودکانمان را، هم مردانمان پای در راهند، هم زنانمان. به یاد تو ای بانویی که از کربلا تا شام به اسارت رفتیم، به یاد تو و کاروان بانوانی که قافل سالارشان بودیم.
اصيح دمعتي اصيح دمعتي
ترى كربلا بيان شهدا ميخونا ناشقا ميخونا ناشقا قدم قدم